سلام، من عادل طالبی هستم.
سلام، من حمیدرضا اعتدالمهر هستم.
با شما هستیم در برایند تاک با موضوع
SEO کار نیست.
سلام، با یه برایند تاک دیگه در خدمت شما هستیم. میدونی که در برایند تاک ها ما در نشر برایند سعی میکنیم هر بار با یک متخصص، با یک عزیز صاحب نظر درباره یک موضوع مهم در حوزه کسب و کارهای آنلاین صحبت بکنیم و امروز هم در خدمت جناب آقای اعتدالمهر هستیم، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی. من افتخار این رو داشتم که سال 82 و 3 همکار جناب آقای اعتدالمهر باشم. به طور مشخص کارمند ایشون بودیم وقتی که در ابتدای راه بودیم و در خدمت ایشون و در مجموعه ایشون سایت های مثل ife.com، مثل نمایشگاه.com، مثل ایرانک.com رو نوشتیم و این تجربه بسیار بزرگ بود برای من، داشتن سایت هایی یا نوشتن سایت هایی یا بودن در مجموعه‌ای که در زمانی که اینترنت در واقع عمومی نشده بود ده ها هزار بازدید کننده در روز رو منیج بکنیم. از خیلی قدیم آقای اعتدالمهر تو حوزه کسب و کار آنلاین بودن. فکر می‌کنم جزو قدیمی‌های سئو ایران هم بودید. هیچ وقت شما عنوان سئو کار شناخته نمی‌شد، ولی عنوان معدود سایت‌هایی بودید که از همون سال 82 من یادمه که SEO براتون مهم بود و یادمه که توی ife.com ما اگر اشتباه نکنم روزی بین 5 تا 15 هزار تا ورودی از گوگل داشتیم. یعنی سال 82 و 3 وقتی این عدد رو میگی روزی 5 تا، حواستون باشه که 2 میلیون نفر بیشتر اینترنت نداشتن و گوگل هم انقدر عام نبود. در روزهایی داریم میگیم از گوگل 5 تا 15 هزار نفر ورودی میگرفتن که کلن شاید 2 میلیون نفر اینترنت داشتن، اون هم به طور خیلی محدود، ساعتی، با ساعتی 300 تومان میتونستن برای دقایق بسته شن، در شرایطی که ملت میرفتن یه دفترهایی داشتن، سایت هایی که میخواستن تو دفتر مینوشتن یا توی یه فایلی ذخیره کردن، یعنی کسی گوگل نمیکرد. و اینکه یک زمانی مثل اون سالها توی گوگل ورود داشته، یعنی کسی که از روزهای اولی که اصلا گوگل شکل گرفت همراهش بود. یه خاطره دیگه هم من دارم که من جیمیلم adel.talebi@gmail.com و اون موقع جیمیل تازه اومده بود، باید یه نفر شما رو معرفی میکرد و هر فردم 25 نفر بیشتر رو نمیتونست معرفی کنه و من رو آقای اعتدالمهر برد توی گوگل و جیمیل. یادمه که یاهو نمیدونم چند مگ بود، 50 مگ بود، 100 مگ بود،
100 مگ بود،
آره 100 مگ بود و این یک گیگ میداد و پرپر داشتیم میزدیم یه نفر رو پیدا کنیم جیمیل داشته باشه. آقای اعتدالمهر جیمیل من رو دعوت کردن. آره، این خاطرات رو گفتم که بگم الان با کسی داریم صحبت میکنیم که حداقل تا امروز بیش از 17-18 سال از نزدیک با گوگل، با SEO و با اون افرادی که ما بهش میگیم SEO کار ارتباط داشتن. آقای اعتدالمهر خیلی خوشحالم که اینجایی.
سلامت باشید.
باعث افتخار بنده است که در کنار شما نشسته باشم و درباره یک موضوع خیلی جذاب صحبت بکنم. ما یه صحبتی داشتیم توی CMConf، یه ارائه‌ای شما داشتید درباره SEO و SEO کار که یه مقداری تو توییتر دربارش بحث زیاد شد. من فکر میکنم که یه مقدار بحث اونجا کامل به خاطر ضیق وقت 20 دقیقه‌ای که بود کامل مطرح نشد. قرار شد که بیایم با هم دیگه صحبت بکنیم اون مباحثی که موند یا نیاز داره بیشتر باز بشه رو با هم دیگه صحبت بکنیم. اول یه طرح موضوع بکنیم که چی بود و بعد بریم سراغ اون نقاط ابهام.
اولا خیلی ممنونم از لطفت همیشه و این همه تواضع. برای من افتخاری بوده همکاری با تو. قبلا هم گفتم ما از عادل طالبی کلی اخلاق یاد گرفتیم تو مجموعه و جزء با اخلاق ترین بچه های اکوسیستم هست. همیشه برادر و دوست و همکار خوب من بوده، هست و خواهد بود. داستان CMConf به نظر من یک جایی بود که من بر اساس مسئولیتی که احساس می کردم یک حرفی رو زدم که قبل از گفتنش مطمئن بودم که تبعات زیادی داره و مسئولیتش پذیرفتم. یعنی بیان این مطلب و به هر حال احساس کردم یه نفر باید این صحبت رو بگه تا دیگران، حالا بچه‌ای که به لحاظ علمی کار میکنن، کسانی که بیزینسشون رو این مسئله سوار هست و کارفرماهایی که به نوعی آسیب دیدن یا رضایت دارن، این بحث باید به سمتی بره که واقعا تکلیفمون روشن بشه. من میخوام که با یه مثال شروع کنم و به این شکل که اگر 20 سال 30 سال پیش در تهران افرادی می اومدن معمارهای اون زمان رو نقد می کردن و می گفتن که این مدل معماری شهر رو داره آسیب می زنه و این توافقات با شهرداری، این جرائمی که شما می دید و هر خلافی رو می کنید و خیلی مسائل دیگه، امروز این شهر این شکلی نبود، خیلی اتفاقات دیگه ای بود. ما با سکوتمون اون روز بچه‌هامون از زندگی بهتر امروز محروم کردیم، ما با سکوتمون اون روز آرامشمون امروز از دست دادیم. من فکر میکنم که افرادی مثل من که دغدغه صنفی دارن خیلی نباید مزمزه کنن که گفتن یه حرف، بیان کردن یا یه نقدی ممکنه به هیمنه اونا مثلا لطمه بزنه. خب بزنه، اگر یه چیزی ایراد هست باید راجبش صحبت بشه. و بیشتر عرض کردم مناسبات صنفی باعث میشه که شما در جریان قرار بگیریم و دغدغه های صنفی باعث میشه مجبوریم گاهی حرفایی رو بزنیم که همکارای خیلی نزدیک ما ممکنه از ما برنجن. اون روز بیان من به این شکل بود که کلمه CO به کار نباید میچسبیده و این یک غلط مصطلحه. استدلال کردم که وقتی شما جستجو میکنید در مورد جاب پوزیشن کسی که CO کار هست، حالا با هر نوعی که دوست دارن دوستان تحقیق بکنن، مخصوصا کسانی که مدل علمی این جریان رو دارن بررسی میکنن، میبینیم که همیشه CO کار کسی که CO رو میدونه، CO اسپیشیالیست کسی هستش که توی تیم دیجیتال مارکتینگ کار میکنه، نه به عنوان یک شغل جدا من بیام و با تخصص صرفاً CO مسئولیت و سکان یک کسب و کار رو به عهده بگیرم. این یه جمله و طرح موضوع ما که من حمید رضا اعتدالمهر نقد دارم به کلمه CO کار و افرادی که با این تخصص به تنهایی طرف کسب و کار شدن و تمام مسئولیت‌های تصمیمات رو اونجا به عهده گرفتن. این ذکر این نکته هم فکر می‌کنم لازم باشه عادل جان، و اون این هستش که شاید در اکوسیستم این قضیه خیلی پررنگ نباشه. مفهوم اکوسیستم کسانی هستن که در تیم خودشون، در شرکت‌های خودشون یا بر دسترسی‌های خیلی بهتری دارن به این فضا، به این اتمسفر، شاید اینجا خیلی سنس نشده این موضوع.
سواد دیجیتالی بالایی دارن.
دقیقاً.
آی‌تی نیبل هستن، همه اهل آی‌تی هستن، همه با فضا و کسب و کار آشنا هستن.
این گروه خیلی شاید متوجه این مشکل نباشن. ولی من متاسفانه تو گوشیم الان شکایاتی دارم که دوستان برای من ارسال کردن و میگن که فلان دوستی که سال‌ها داشته با من کار می‌کرده از من تقاضایی داشته و گفته که مثلا اگر که فلان کار رو نکنی من قطع همکاری میکنم. این به منزله تهدید براش تلقی شده بود. البته من راجع به استثناءات دارم صحبت میکنم، توی اون اجرامم عرض کردم، گفتم من امروز تریبون بازنده ها هستم، راجع به برنده ها اگر وقت شده امروز صحبت میکنیم، ولی من تریبون بازنده ها هستم. کسی که اومده 5 سال 10 سال تمام هزینه های این کار رو داده و امروز چیزی براش نمونده به جز یه وابستگی به یه مجموعه که متاسفانه عرض کردم که تهدید میشه اگه فلان اتفاق نیفته ممکنه من کلمات شما رو آزاد بکنم.
اگر اینقدر به ما ندی آنگاه آره، آن کار رو میکنیم که آنگاه از گوگل بیای پایین مثلا
یه همچین تهدیدی. حالا این اصناف رو من یه بار، یعنی کسانی که مورد این تحقیق واقع شدن رو من یک بار خدمتون عرض کنم، کسب و کارهای سنتی که برای دیده شدن و گرفتن لید از سئو استفاده کردن یا یه محصول جانبی کنار خودشون گذاشتن، کسانی که محصولی رو درست کردن به خاطر مسائل سرمایه‌ای، به خاطر جوانی یا بی‌تجربگی، به صورت آتسورس با مجموعه‌ای دارن CO کار میکنن، یا شرکت‌های نوینی که حتی اومدن سهام دادن باز به مجموعه‌ای به عنوان CO کار. یعنی من تمام تمرکزم رو سعی کردم که تو این ارائه ها و این تحقیقات روی مجموعه هایی بذارم که به صورت مستقل CO رو دیدن، نیومدن این رو دقیقا تجمیع توی مجموعه خودشون ببینن. و خود لغت CO کار یعنی شغلی به نام CO، نه دیجیتال مارکتینگ. بنابراین اگر دوستانی، یکی از برای برجسته ترین آدمی که تو این حوزه داره کار میکنه کنار من نشسته، ولی کسانی که دیجیتال مارکتینگ رو میدونن لطفاً مصاحبه من از جلو بعدش نگاه نکنن، چون روی خطاب من با کارفرماهایی هست که این اشتباه رو مرتکب شدن، جلوتر میگم که چه اتفاقاتی براشون افتاده، یا مجموعه که عرض کردم مستقل دارن با یه واحد CO کار میکنن. مطرح مسئله مون طولانی شد ولی سعی کردم کامل.
پس ما الان داریم در اولا چند تا نکته خیلی مهم بود توش. اولا ما الان در بازنده ها صحبت میکنیم، یعنی واقعیت میگه ده ها برنده هم وجود داره
حتما.
اما الان چند تای بازنده است و الان یه احساس نگرانی داریم که اگر به این بازنده ها نرسیم چند سال بعد تعداد زیادی بازنده خواهیم داشت. پس برای اینکه اون اتفاق بد نیفته از حالا، پس الان اوضاع اینقدر خراب نیست که ما نگران باشیم، ولی اگر امروز نگران نباشیم 20 سال بعد کاری نمیتونیم بکنیم دیگه. باید فقط وایسیم و نگاه کنیم، همونطور که با اون مثال زدیم با معماریه
بل.
الان دیگه خونه های بعد نمیدونم شهر بعد رو داریم و دیگه نمیتونیم شهر رو بکوبیم دوباره از اول بزنیم و باید فقط نگاش بکنیم. این اتفاق میخوایم نیفته و الان این صحبت ها از این دست هست. به علاوه این که داریم صحبت میخوایم بکنیم درباره این که چه خطراتی یک کسب و کار رو تهدید میکنه اگر به شکل درستی، حالا امروز درباره سئو صحبت میکنیم، به شکل درستی سئو رو نفهمه، فرایندها رو به شکل درستی اجرا نکنه و 1-2-3-4 و اون مسیر رو درست نره. و الان با چند تا نمونه که این اتفاق افتاده اینا رو بررسی میکنیم که مطمئن بشیم داریم تلاش میکنیم که اجازه ندیم این اتفاقات تکرار بشه. خیلی خب، بریم و برگردیم. خب ما گفتیم قراره درباره چی صحبت بکنیم، قراره کجا برسیم، درباره چی داریم صحبت میکنیم و حالا میخوام بریم وارد خود موضوع بشیم. شروع کنیم آقای اعتماد، ببینیم دقیقاً درباره چه مثالی صحبت می‌کنیم، درباره چه کیسایی صحبت می‌کنیم، کجاها جای نگرانی هست، کجاها رو باید بهشون دقت بکنیم.
ببینید، با مفهوم اولیه آشنا شدیم. پس من به عنوان شغل X که من دیگه هسته و کار مداوما اسنورم، میام با یه مجموعه ای شروع میکنم به صحبت کردم، میگم شما برای اینکه کسب و کارت رو الکترونیک بکنی لازمه یه وبسایت داشته باشی و با من قراردادی ببندی، کلمات شما که در صفحات ابتدایی جستجو هست منتج به این میشه که به اصطلاح بازار زنگ خور، تلفن یا لید داشته باشی. به هر شکل، از اینجا به بعد دو تا اتفاق افتاده. یکی، افرادی که محصولی که دارن ارائه میکنن نسبتاً محصول گرانی است. فرض کنید یک جنراتور داره میفروشه طرف 500 میلیون تومان تا 1 میلیارد تومان. یه تور اروپا داره میفروشه حالا مثلا 100 میلیون تومان. ما تقریباً متوجه شدیم هزینه هایی که اعلام میشه خیلی نگاه به این نداره که قیمت اون محصول چقدره. یعنی یه کلمه پرسرچ، یه واژه پرسرچ، اگر محصولش 100 هزار تومان باشه 100 میلیون تومان باشه، قیمت پیشنهادی از طرف کسی که داره ارائه میشه خیلی تفاوت نداره. همینجا یه اتفاقی میفته. کسانی که محصولات گران قیمتی دارن خیلی دیر متوجه اون اتفاق میشن. مثال، سال 2005 یک آژانسی که ما براشون کار کرده بودیم وبسایتشون رو با یه نفر با همین تخصص آشنا شد. به جهت اینکه ایشون تو اروپا کار میکرد خیلی راضی بود، تعداد تلفن 3 تا 4 تا 5 تا حتی در روز منتج می شد که سود سرشاری نصیب اونجا بشه و اتفاق خوبی بیفته. پس من تو کیس اول دارم مدلایی رو میگم که اون محصول گرونه، یا مثلا راجع به ابزارالات صنعتی، ماشینالات، خب باعث میشد که کسانی که مامور خرید هستن در کارخونه با یه سرچ ساده به اینها برسن و کار انجام بشه. منتها بعدها متوجه شدیم این کیسی که دارم میگم راجع به تور اروپا تو کیس واقعی هست. حدود 10 سال که گذشت، ما به واسطه اینکه خب وبسایت ایشون رو هم داشتیم یک هینتی گرفتیم و اون این بود که سئو کار من ممانعت میکنه از هر جور تغییری، خیلی پذیرا نیست که من تغییری بدم. یک سایت فرض کنید که 15 سال پیش مختصاتی داشته در اون روز، امروز من صاحب کسب و کار توقعی سی مثل اکسپدیاس، مثل هتل دات کام، مثل تریپ ادوایزر، ای سایت گردشگری تجربه بفروشم، کنارش من یک کال تو اکشنی ممکنه داشته باشم که من تورم بفروشم. سایتی پر شده از مقالاتی که دیگه جذابیت نداره، اون موقع چون جدید بود ممکن بود جذبه کافی رو داشته، امروز دیگه نداره. و هر روز که صحبت تغییر میدم یک سوالی مطرح میشه، من موافق تغییر نیستم، به خاطر اینکه اگر این صفحه ها از بین بره من گارانتی نمیکنم بتونیم اون ورژن جدید از اپلیکیشن یا وبسایت شما رو بیاریم در جای خودش بشون. امروز اون مشتری من هزینه فرصت رو نمیتونه جبران کنه. فرض محال بگیرید که اون آقا تمام هزینه های این مدت رو بهش برگردون، اصلا با سود و رشد پول و همه چیز، ولی زمانی که ایشون سال 2005 توی این حوزه اومده سرمایه گذاری کرده رو دیگه نمیتونه بهش برگردون. به عبارتی افرادی که اومدن به راحتی جایگاه اینها رو کسب کردن، تصاحب کردن، یعنی من دیگه نمیتونم از اون فرصت برگردم استفاده کنم. سایت ارتقا پیدا کنه مخالفت هستش، از نسخه های جدیدی که خیلی حالا اینتراکتیو استفاده بکنیم مخالفت هست.
محصول جدید میخوای اضافه کنیم مخالفت
هست. دقیقاً، یا یه محصول دیسکانتینیو شده من میخوام بردارم، میگه نه بذار باشه من از زیر این لینک بدم برام محصول.
یعنی مشکل هستی که داریم اینه که سئو کار داره استراتژی کسب و کارم شده، میگه چه کار بکنیم چه کار نکنیم. دقیقا. به خاطر اینکه وگرنه من علم میکنم دستی که استراتژی باید کسب و کار تعریف کنه، سئو کار خودش باید وفق بده.
ایراد ما همینه، یعنی دو تا هدف به وجود اومده. هدف من کسب و کار که یک وبسایت میخوام با تعاریف کسب و کار الکترونیک امروز، هدف سئو کار که تو فکرش این داره میگذره که اگر یک وبسایتی خیلی خوبه معنیش اینه که چند هزار کلمه خوب در صفحات اول داره. بنابراین اینا دو جای متفاوت میرن و این انشقاق بالاخره یه جای خودش رو نشون میده. این نکته است. نکته بعد از دید مصرف کننده من میخوام خدمتتون بگم، شما لطف کنید به عنوان یک مدلی که با عرایض من بیشتر بتونید ارتباط بگیرید، امروز مثلا ترخیص کالا از گمرک امام خمینی رو، گمرک فرودگاه امام خمینی رو سرچ بفرمایید. در حدود 20 تا از صفحاتی که اومده بود در ابتدای جستجو برای اینکه مقاله 1000 کلمه 1200 کلمه درست کنن، همشون نوشتن فرودگاه امام خمینی جایی است بین مثلا تهران و قم در اتوبان، 18000 هکتار هستش، در سال فلان شرکت فلان اینو درست کرده، اینجوری
پاسمانی محتوایی.
بعد دقیقاً یه عکسی از گمرک گذاشتن، آقا من بارم اومده چی فرستاده، بعد یه کال تو اکشن با مشاور ما تماس بگیرید. یه نفر واقعا، اگر ما یه سیستم خلاقی داشتیم، افرادی که داشتن مشاوره میدادن درست مشاوره، یه نفر نه آقا شما برنامه‌تو بذار، من اینو مثلا یه فرمی رو پر بکن، حداقل با تماس بگیرم. من خواهش می‌کنم اینو تست بکن. من هدفم فقط بیان یک مثال بود، در رده های دیگه هم اتفاق
افتاده. هزاران عبارت مثال داریم.
من یک واژه گفتم که بتونیم همه راجبش اتفاق نظر داشته باشیم و تست بکنیم. بنابراین رقبا هم دارن کارهای اشتباه گذشته رو با هم تکرار میکنن و ما داریم به وب فارسی لطمه میزنیم. خب یه نفر الان یه کاری داره، حاصل همین روالی که داره میره و هیچ کس هم بهش معترض نیست، نتیجهش این شده که یه سری کلمات و واژه‌های بی‌مصرف، بی‌معنی و گمراه کننده بعضن. خب شما یه شماره تلفن میخواییم بذار، شما واژه‌ای مثل این رو توی زبان دیگه سرچ کنید در کشورهایی که مقدار تو این حوزه مترقی تر هستن، ببینید چه اتفاقی میفته. انواع اقسام شما
اینترکشن داره، هستن فرم داره،
حالا از شرکت‌هایی که این کار رو انجام میدن یا افراد یا مسئله دیگه. بنابراین میخوام بگم که این تعامل یه تعامل بسیار مخرب برای کسب و کار و مصرف کننده است. سود سرشاری همکاران من پیدا کردن. من فکر میکنم دوره این کار تموم شده. این روش یک روش نخنما، اشتباه و مزارش خیلی بیشتر از محاسنشه به نظر من در کوتاه مدت. اما چرا استقبال میشه؟ به خاطر پروفیت مارجین قابل قبول. مثلا اگر من بیام رو حوزه فروش، مثال عرض میکنم، فلش مموری سئو بکنم، خیلی روز به این خیلی سریع به این نتیجه میرسم که خب من تمام سودم، یعنی توازن بین هزینه های سئو و سود نیست. بنابراین اینا به فکر افتادن. شما تو حوزه خیلی از قطعات میبینید که نه، افراد اومدن روش های دیگه پیدا کردن. اتفاقا تو مثلا عرض میکنم قطعات ارزون تر الکترونیک، سایت های خیلی خوبی سر کله شون پیدا شده، مقایسه وجود داره، کامپل، یعنی یه برند هایی داره به وجود میاد که شما دیگه نمیری تو گوگل سرچ بکنی، با این مقالات هم مثلا مواجهه ای نداری. کسان به این جهت عرض میکنم، کسانی که جان
پروبینا رو میگی یه اسم میبریم، اون یه سیما نیست، اسم هیچ مشکلی از اسم بردن خدا رو شد، ما صدا و سیما تورو و ایمالز و
مدل، بله مدل تورو یا ایمالز بسته بر این به وجود اومده که حالا اگر اونجا به عنوان یه رود داره عمل میکنه، مقایسه به وجود میاد، ایده های خلاقانه دیگه هم پیدا خواهد شد، این مطمئن باشه. بنابراین من فکر میکنم که اگر امروز دلسوزانه بخوایم صحبت کنیم، اتفاقی که داره میفته این هستش. دوست سئوکار من که برای من واقعا محترمه، یا توی جریانی هممون داریم اشتباه میکنیم چون با هم حرف نمیزنیم، ما عادت نداریم راجع بهش حرف بزنیم، امروز اگه بشینیم و بررسی بکنیم موضوع رو، عزیزم تو نباید راجع به اینکه سایت هدرلس خوب است یا نه یک نسخه داشته باشی برای تمام کسب و کار. یعنی یه جه کار میلنگه. وقتی من یک سوال مشخصی رو مثلا توی شبکه اجتماعی پست میکنم و 10 تا از دوستان 10 تا پاسخ متفاوت میدن، اینجا یه سوالی برای من پیش میاد، برای من مصرف کننده، من میگم فرض کنیم، ببخشید، مسلما از این 10 تا سوال یه دونش میتونه درست باشه، دو تاش میتونه درست باشه، اون هشتای دیگه که دارن اشتباه میکنن کی مسئولیتشو به عهده میگیره؟ این بحث فیل شدن یه کسب و کاره. من ماهی 5 تومن 10 تومن 20 تومن میگیرم، فرض کنید امسال سال 2020، اسم شرکت من وب 20 مثلا، من میام یه عدد و رقمی رو میگیرم، مشتری منم توی سطحی نگرش میدارم، کجدار و مریض، یه پولی داره به دست میاره، یه ذره بهتر از اون وضعیت بازار، ولی در مجموع ده سال دیگه، 5 سال دیگه متوجه میشه تمام فرصت ها رو سوزونده. اون نکته ای که بنده گفتم با کمال احترام این هست، مسئولیتشو کاملا میپذیرم و دوست دارم راجبش صحبت بشه. به هر حال من هم یکی از افرادی که در این از یک بعدی دارم نگاه میکنم، شاید از ابعاد دیگه راجبش صحبت بشه. بیایم و هدفمون همین هست، هدفمون همین صحبت شدن هست. من در خدمتتون.
من یه نگاهی دارم، حالا نمیدونم درستی یا غلطی، ولی میگم آقا شرکت بزرگ و انترپرایز ها و متوسط ها که اصلا باید به عنوان بخشی از دیجیتال مارکتینگشون سئو کار هم باشه. حالا سئو کاری که من میگم نه به عنوان یک شغلی به نام سئو، به عنوان کسی که وظیفه، حالا همون سئو اسپشیالیست یا سئو متخصص، سئو یه قسمتی از تیم باید باشه، بخشی از تیم. اما توی شرکت های کوچیک، خب من چند تا شرکت کوچیک و حالا متوسط نه کوچیک دارم، واقعا کوچیک دارم، میدونم اینجا دیگه من تیم ندارم. در اغلب موارد خودم به عنوان صاحب کسب و کار کار انجام میدم، یه قسمتایی از کار رو آوتسورس میکنم، حالا بخش محتواش باشه، بخش لینک بیلدینگش باشه، رپورتاجش باشه، بقیه کارهایی که انجام میدیم معمولا توی SEO، حتی طراحی سایت و اینا هم جزوش هست. خب نمیتونیم واقعا یه تیم تشکیل کنیم با توجه به هزینه ها و بیمه و حقوق و هزینه های سربار و اینها، یه تیم خیلی کوچیک دیجیتال مارکتینگ یه عددی تقریبا 4 نفر رو میخواد حداقل. من حالا تخصص مختلف از جمله شبکه های اجتماعی محتوا و اینا رو داشتم، 4 نفر کمتر نمیشه واقعا، 4 تا رو میخواد. حالا باید اینا رو آوتسورس بکنی، یعنی 4 نفر آوتسورس باید بکنی یا 4 نفر بگیری. خب 4 نفر هزینه درجش الان تو سال 99 یه چیزی حدود فکر میکنم با توجه به هزینه سربار و بیمه و سنوات و ایدی و پاداش و غیره و غیره، یه چیزی حول و حوش بین 16 تا 25 میلیون تومان حداقل با حداقل هزینه پرداخت، یعنی با حداقل پرداخت بین 16 تا 25 میلیون تومان هزینه‌اش میشه سالی نزدیک 300 میلیون تومان. خب 300 میلیون تومان کسب و کار کوچیک خیلیش نمیتونن پرداخت کنن، هزینه زیاد، چون هزینه دیگه هم داریم، مالیات داریم، بقیه کارکنان رو داریم و الی آخر. خب در چنین شرایطی من مجبورم آوتسورس کنم. من میگم آقا درسته که مجبوریم در کسب و کارهای کوچک آوتسورس بکنیم، اما صاحب کسب و کار الان با توجه به اهمیت SEO در خیلی از کسب و کارها، همه کسب و کارها نیاز به SEO نداره، اینو من چند بارم صحبت کردم، بعضی خونم فقط گوگل است و دیگه نه، آقا خیلی از کسب و کارها سوشال مدیاس کارش، یعنی بدون سوشال مدیا کارتون پیش نمیره.
همینطوره.
یا SEO گزینه سوم چهارم میتونه، باید آوتباند برید، باید بنر برید، باید برید تاپناک، باید برید تونم نمناک ورش سوال، آقا بنر برید، مدل جنس و مدل مخاطبت اونجاست و یا رقبا به شدت زیاد هستن یا اصلا مردم سرچ نمیکنن حوزه تو رو، مثلا چه میدونم جنراتور گفتی حتما هر کس بخواد جنراتور بگرده نمیره توی سوشال مدیا بالا پایین کنه، قطعاً یا سرچ میکنه یا توی سایت های مثل تابناک و مابناک و عصر ایران داره مقاله و متن، باید یه جایی باشه که واقعا بالاخره چه من بیزینسی باشه در کار باشه. خب اینا رو باید شناسایی بکنه، اولا که حساب کسب و کار کوچیک باید خودش اینو بفهمه. تو کسب و کار بزرگ متوسط اون مدیر دیجیتال مارکتینگ اینا رو میفهمه و استراتژی تدوین میکنه. تو کسب و کار کوچیک آقا من عادل طالب باید خودم اینا رو بلد باشم، من باید بدونم کیورد ریسرچ چیست، حتی اگر کارم ده باقی باشد. ده باقی خب دیدید دیگه، کشاگا رفتید دیگه، میام پوستارا میگیرم میبرم، ولی این کاری که کاملا یدیه و اصلا دیجیتال نیست. اگر قراره من توی اینترنت به شکلی یک کسب و کار بی تو بی کار بکنم، من ده باق هم باید اصول کیورد ریسرچ رو بدونم، بفهمم. اگر نمیتونم باید اون رو استخدام کنم، اگر نمیتونم قید اینترنت رو بزنم، چون اتفاقی که میفته همون نکته که آقای ترمی گفت، کار رو میسپرم به یه نفر به اسم سئو کار، دو سال سه سال کار میکنه و بعد ماجرای، حالا شما خیلی شفاف نگفتید، خفتگیری اتفاق داره میفته. الان ماجرایی که ما داریم اینه سئو کار ورودی رو گرفته، همه چی هم دستشه و بعد میگه اگه ندی کلا صفرت میکنم و بعد با کسب و کار، با خروجی، با در واقع کانورژن آشنا میشن، با مارجین، با سودی که داره دست میاد و بعد تهدید میکنن. ما داریم الان دیگه سئو کارهایی که وقتی میبینن یک کسب و کاری گرفت عظیم برای کسب و کار پول گرفته، اون رو الان انداخته، بعد متوجه میشه چون پول اینجا خوابیده، خودش میره یه سایت دقیقاً عین هم میگیره، تمام بک لینک ها و این کارا که برام کرده رو برمیگردونه، مال خودش رو میکشه بالا، اون بحثو فیلم کنه. اینا اینو داشتیم، این کیسایی داریم که این کارا. اون نکته ای که آقای اداره شما اینه که حواسمون باشه داریم به این سمت میریم و باید برای اینها یک راهکار پیدا کنیم. حالا راهکار مشخصی ما هنوز نداریم، ما من خودم راهکار بگم 1 2 3 4 بریم انجام، ولی طرح موضوع شد که آقا بیایم بریم دربارش فکر کنیم، اگر امروز به این مصیبت آقا مشکل فکر نکنیم، 20 سال دیگه تو یک فضایی کار خواهیم کرد که هممون با هم دیگه غرق میشیم، این کشتی داره سوراخ میشه، دارن سوراخش میکنن و آب داره میزنه تو، باید جلوی این غرق شدن رو بگیریم فکر کنم.
من از صحبت شما یه نکته رو بگیرم و راجبش یکم صحبت کنیم و اون این هستش که ببینید، ما یه بعضی جاها به مردم خلاف میگیم، بعضی موقعا نمیگم دروغ، بعضی موقعا برای اینکه بتونیم اون معامله رو شکل بدیم یه چیزایی رو لاپوشونی میکنیم. مثلا طرف میگیم آقا تو تمام سرمایه تو بردار بیار، بیا تو بورس بذار، فردا میشه 5 برابر. داستان پینوکیو و اون سکه ها. واقعیت اینه که در دیجیتال مارکتینگ توی ای کامرس، حالا کلا به صورت کلی در ای کامرس، یک حداقل‌هایی وجود داره. همونطور که من اگه بخوام یه مغازه مواد غذایی تو حوزه ساندویچ بزنم تو فلان خیابون تهران، مثال عرض می‌کنم، بین 2 میلیارد تا 20 میلیارد تومان رنج مغازه هاست. اگر من به کسی میگم شما با ماهی 5 تومن داری میتونی دیجیتال مارکتینگ، واحد دیجیتال مارکتینگ ران کنی، یا ای کامرس تو با یه سایت وردپرسی و این یه آقایی که با این تخصص وجود داره بخوای کار بکنی، دارم دروغ میگم. من دارم دروغ میگم. حالا اگر اون آدم با دلایلی که اول عرضم گفتم پروفیت مارجنش بالاست، به دلیل قیمت اون محصول به این راحتی متوجه نمیشه، عمرشو داره از دست میده، فضایی که میتونه خیلی سریع تو این اقیانوس آبی شنا کنه و به اون ساحل مقصودش برسه داره از دست میده. اگر کسی هم هستش که به هر حال توی بازار رقابت به هر دلیلی نمیتونه رقابت کنه، سرمایه و وقتشو با هم از دست میده. برادر من، شما ماهی 5 میلیون تومان احتیاج داری، نمیتونی کار کنی، برو اینوست کن، برو شریک بگیر، ولی اصولی کار بکن. اینکه 2 سال 3 سال بیا یه تجربه بکنی بعد شکست خورده بری، عملا ما داریم یک مکانیزمی رو طراحی میکنیم به شکست خورده های ای کامرس در ایران اضافه میکنیم. خب این به ضرر همه ماست. من صنفی اگه امروز نیام این حرفو بزنم، چه کسی قراره بگه؟ من با کمال احترام به دوستان یه چیزی میخوام بگم. خیلی از دوستان من افتخار رو دارم، یک کمی برای سق و سابقه بنده رو میدونن. ببینید، من وقتی با وزارت کار دارم سر یه موضوعی دعوا میکنم، توقعی ندارم حل بشه. وقتی با مالیات دارم تلاش میکنم که یه مسئله رو بهشون بفهمونم، تلاشم رو میکنم، ولی میدونم یه قانون بخواد توی مملکت بره یه اصلاح بشه بیاد، 5 سال تا 10 سال کار داره. خیلی تو کوتاه مدت زورم به جایی نمیرسه، صادقانه، یک اعتراف صادقانه. ولی از شمای همکار، از شمای کسب و کار توقع دارم اونه که دست خودمونه بشینیم با هم حل و فصل کنیم. این که دیگه حاکمیتی نیست دیگه، این که دیگه وزارت کار نیستش که یه بخشنامه رفته اومده 6 ماه هنوز ما راجع به کرونا نتونستیم باهاشون به نتیجه برسیم. ببخشید من این مثال رو دارم میزنم، نشینیم وقتی که آسیب زدیم به هم دیگه، همدیگر از حیز انتفاع ساقط کردیم، بگیم بله ایران اینجوریه، ما باید بریم و نمیدونم همه این شکلیه. نه الان من وظیفه‌مو انجام دادم، من سعی کنم به مسئله خودم عمل کنم. آقای طالبی، شما سعی کنم به مسئله خودت عمل کنی، فلان کسب و کار قبل از راه اندازی بیاین پیش آقای طالبی مشاوره بگیریم، بیاین پیش دوستانی که تو این اکوسیستم تجربه دارن واقعا بپرسین ازشون. به صرف اینکه یه آقای مثلا تمام مرغداریای شهریار رو رفته به ارتقای کلمات کلیدیشون کمک کرده، شما نرین باش قرارداد ببندین. شما نمیتونید 2 سال دیگر رو ببینید، 1 سال دیگر رو ببینید. یعنی 2 درجه اختلاف از این مسیری که شاید همه دارن میرن، بعضی موقع باعث موفقیت اون 1% شده. اگه هممون قرارش دنبال هم دیگه راه بریم، خب همون جایی میرسیم که دوستان دیگه رسیدن، اصولا شاید جای بدی نباشه. نمیدونم این توضیح من تونست حق مطلب رو بگه. من واقعیت اینه که یه مقدارم مراقبم که چون 2 طرف دارن گوش میکنن، یعنی هم مشتریای دوستانم دارن گوش میکنن، هم
شما میدونم سعی میکنید میانداری بکنید و با رعایت اصول انصاف و ولی من راحت صحبت هم میکنم، صحبت شفاف کمک میکنی که کارا رو بهتر جلو ببریم. حالا نه اینکه بعضی هم حد فاصله صراحت و وقاحت خیلی مرز باریکه، بعضی هم واقعا به وقاحت میرسن و بقی هم نه، من نمیخوام وقاحت بخرید بدیم، ولی صراحت من که موارد بیان بشه میکنم لازمه که شفاف بشه موضوع.
من فکر کنم تا اینجای صحبت ما این کلمه رو تعریف کردیم، یه ذره مثال گفتیم، یه ذره راجعش صحبت شد. 2 تا مسئله کوتاه مدت و بلند مدت، یعنی 2 تا رویکرد یا مثلا دستاورد در کوتاه مدت و بلند مدت رو اگه بخوایم نگاه بکنیم، در کوتاه مدت من بعد از این قرارداد سکان تصمیم گیری های مهمی کسب و کارم رو سپردم با کسی که در انتها با اون هدف من اتفاق نظر نداره. به صورت کلی چه تکنولوژی استفاده بکنم، کجاها بکلینک بخرم، ریپورتاج آگهی، تصمیم میگیره برای هزینه های من، آینده مبهمی برای من تصویر کرد. میگه که اگر گوگل بخواد که برنامه‌شو عوض کنه، الگوریتمشو عوض کنه، گارانتی نداره ما همیشه اینجا باشیم. همیشه داره به من این سیگنال رو میده که ببین ممکنه 6 ماه دیگه این جایگاهو نداشته باشی. اتفاقی که باز در کوتاه مدت داره میفته عدم تطابق هزینه هاست که یه مقدار راجعش صحبت کردیم. میخوام خدمتتون بگم که در بعضی از موارد من امروز اومدم مثلا هزینه شرکتم رو 50 میلیون تومان دیدم، میگه آقا به دلیلی که فلان رقیب شما این ریپورتاجایی گرفته یا این بک لینک های گرون قیمتو خریده، تو بعد بیا مثال عرض میکنم 30 میلیون تومان دیگه این هزینه رو پرداخت بکنی. پس اینجا هم خیلی من تصمیم گیر نیستم، یعنی یه اتفاقات غیر مترقبه‌ای باید بیفته که برنامه ریزی های من رو به هم میزنه. حالا من میخوام یک محصولی رو اضافه کنم، یک محصولی رو کم بکنم، بعد از ایشون اجازه بگیرم. این هم مواردی بوده که عرض کردم، مخصوصا در مورد حذف صفحه، باز در این مصاحبات که من داشتم این شکلی بوده که حذف صفحه انجام نده، بیا همین نگه داریم، یه در حقیقت یه لینکی بزنیم به فلان صفحه. از دید کاستومر سایتت داره هر روز افت میکنه، من میام اینجا اینو این محصول رو نداره، برو اونجا و تصمیممو میگیرم. من چیزی که از گوگل پیدا بکنم اگر جذبم نکنه، نسخه بعدیش هم از گوگل پیدا میکنم. من خیلی نشدیدم که دوستانی که تو این حوزه به صورت تخصصی دارن کار میکنن خیلی مراقب برند اورنس باشن، خیلی دنبال این باشن که مکانیزمی رو طراحی بکنن که اگر طرف دو بار به این وبسایت سر زد، دفعه سوم این رو توی فیوریتش سیو کرده باشه و از اونجا حداقل در بدبینانه ترین حالت از اونجا استفاده بکنه. تو کوتاه مدت پس چیزی که من دارم از دست من هزینه رو دارم انجام میدم، ولی خیلی فاعل و مختار نیستم، یعنی حتما باید همه چیز رو از کسی مجوز بگیرم که با کمال احترام در مواردی علم خود ایشون زیر سواله. پس ببینید، ناخودآگاه شما توی سیکلی افتادین که با کسی دارین کانفرم میکنید مسائل کسب و کارتون رو که خیلی دانش کافی رو نداره، نمیتونه این کشتی رو به اون ساحلی که شما میخواهید برسونه. توی بلند مدت که عرض کردم مشتری وفادار باید که این اتفاق براش افتاده باشه، احتمالاً یک بار از مدل سنتی سویچ کرده باشه به سمت شما و شما رو پذیرفته. حالا وقتی میبینه شما متعصب رو اون شکل 10 سال 5 سال پیشتون هستین، به اندازه کافی منعطف نیستین، با توقع اون مشتری خودتون رو نمیتونین وقف بدین، این دفعه سویچ میکنه روی یه دونه کسب و کار جدیدتر و دیگه به شما بر نخواهد گشت، متناظر با اون که به اون کسب و کار سنتی هم هیچ وقت بر نمیگرده. بنابراین ما به عنوان ناظر مستقل نشستیم، میبینیم خیلی از کسب و کارها اومدن دارن کار میکنن، یه دفعه یه مجموعه میاد واقعا یه حجم عظیمی از بازار رو میبره با یه خلاقیت نسبی یا با یه مدل کپی شده. در صورتی که وقتی صحبت میکنیم میبینیم که تمام اون افرادی که بازار رو داشتن دوست داشتن این کار رو بکنن، یه جایی با ممانعت مواجه شدن و دیگه اون فرصت رو به دست نمیارن. این اون نکته هست که من فکر میکنم که شما وقتی که با بازنده ها صحبت میکنی، سعی میکنی مشترکاتشون رو پیدا بکنی و به یه توافقی برسی، میبینی که توافق یعنی شباهت بین اینها در این موارد بوده که من خدمتتون عرض کردم. یک اون چیزی که شما میگی مراد نکن بگو، شاید ساده ترین حالت بیانش این باشه، یک مدل دلالی هم متاسفانه میشه ازش گرفت. یه دوستی عطه به شوخی میگفت، قطعا اینجوری نیست، شاید هم نمیدونم، میگفتش که مثلا فلان پزشک اگر که سونوگرافی، دستگاه سونوگرافی تو مطب بشتش داشته، شما مثلا هر بیماری که میری میگه حتما سونوگرافی کنی، کسی دیگه الکتروکاردیوگرافی داره حتما میگه شما باید اکو کنی. حالا اینجا مسئله اینه، اگه من مثلا با فلان سایت یه ارتباطی دارم میگم حتما باید بک لینک از اینجا بخری، اگر با فلان طراح وبسایت یا مثلا انیماتور حتی ارتباط دارم میگم این کارم لازمه. متاسفانه وقتی من میشم مشاور شما، یه نمیخوام از کلمه رانت استفاده کنم، ولی یک ارتباطی وجود داره که همه چی کانالیزه میکنم تو مسیرهایی که منم منتفع بشم. آقا نمیشه که یه سایت من معرفی بکنم بالاخره یه درصدی رو نگیرم. و نتیجه این هستش که این فرمول وردپرس سئو موفقیت به نظر من دروغ محضه، همچین چیزی وجود ندارد. اگر دوستانی ازش جواب گرفتن، اجازه بدین که من فرض کنم یا بسیار خوششانس هستین یا مشاور شما بسیار کاردانه یا هنوز با اون واقعیت تلخ انتهای داستان مواجه نشدید. اگر به اندازه کافی سرمایه نذاریم، از دانش افرادی که دانش دارن استفاده نکنیم، توی بازار امروز خیلی بعید به نظر میرسه که ما موفق بشیم. 10 سال پیش اینجوری نبود، همینقدر که طرف روزنامه همشهری رو باز نمی‌کرد از اونجا بخونه خوشحال بود، یعنی یه ابزاری داشت که 20 تا 30 تا آگهی کنار هم دیگه میدید، همین به صورت تکست نوشته خوشحال بود. امروز توقع مردم بالا اومده و اون روش‌های چند سال پیش واقعا کار نمی‌کنه. نمیدونم، دوست دارم بدونم آقای طالبی هم با اینجا موافقه یا نه.
ببین واقعا اینکه مثلا یه زمانی ما یه چیزی داشتیم مثل ایسکا، الان نیست دیگه. حالا نه کانون هست، ولی دیگه ما کم میبینیمش. و اینو باید بفهمیم که اولا شرایط تغییر میکنه. دوم من اون بحثی که درباره وردپرس گفتید، ببین وردپرس بالاخره برای یه خوبه. مثلا من یه دوستی دارم کار هنری انجام میده. این بابا قبلا میورده چیزی که طراحی میکرد رو میداد به من، یه مغازه و اینها میفروختن. معمولا هم یک سوم قیمتی که میفروختن به این میدادن. الان یه دونه سایتکی داره، یه اینستاگرامکی داره، میگم اینستاگرامک یعنی خیلی کوچیک کوچیک جدی واسه خودش در نظر است، ولی با هم اینستاگرامکی 3-4 هزار تا خیال مثلا 40 هزار تا میشه، 3-4 هزار تا فالوور داره که به این نوع کار هنری علاقمندن. تو یه 2-3 تا کلمه به نظر من اصلا پرت و پلا، ولی از نظر خودشون اون آدم اون اصلا جزء کلمه‌های مقدسشون. ماها که حالمون نیست، معمولا به چیزی حالمون نیست میگیم پرت و پلا. من اصلا تو عقلم هم نمیاد کلماتی مثل این، به حال من نمیگم چون دیگه سرچ کنید پیداش میکنید. چند تا کلمه چون از این اسمای هنرهای دست.
بله بله.
بعد اونجا اولی به همین سادگی این کار خاصی هم نکرده. یه سایت واقعا وردپرسیه با یه هزینه کم هم اتفاقا براش راه انداختن. خودش هم 2 سال پیش یه کاری کرد. الان فروش 2 برابر چیزی که 2 سال پیش داشته رو داره. ما اینا رو تو ببین، نکته مهم اینه، موقعی دارم برای ما مثال میزنم، از این وان من کمپانی ها مثال میزنم. آقا از این وان من کمپانی من کافی میگم داریم. خود منم یه بیزنس شخصی دارم، مثلا دوره آنلاین بالای دیجیتال. آ یه نفر خودم هم، یه 3-4 تا عزیزم هستن اوتسورس. من یه روز میرم توی استدیو یه ضبطی میکنم، چه میدونم بدنم تو کامپیوترم میشینم چند تا اسکرین شات و بعدم یه تگ اینو میچسبونم میرم تو. این یه وان من کمپانیه. اگر قرار باشه من مؤسسه آموزشی طالبی بزنم دیگه این جواب نمیده. یه سایتی رو همینجوری سایت من نمیدونم دیدید یا نه، مای دیم
سایت.
یه سایت کاملا معمولیه، خیلی تو اصلا چیز عجیب غریبی نمیاد، میای یه پولی میدی و 4 تا فیلم میبینی. این مثال ها رو میزنم بعد برای کسب و کار. آقا کسب و کار باید استراتژی داشته باشه. کسب و کار نمیتونه با وان من کمپانی تو کار بکنه. نمیتونیم 3 تا مثال از فلانی رو دیدی، آره ما براش یه سایت زدیم با 2 میلیون نمیدونم 5 میلیون کارو کردیم با هر الان داره ماشاءالله. بعد من کیم؟ من یه شرکتم با 20 تا کارمن، با 10 تا کارمن، با 15 تا کارمن، نمیگم 100 تا، نمیگم 1000 تا، گفتم اونها اصلا اشلشون فرق کنه. من در واقع اسمالا خواهم این تفاوت رو اون نمیگن. این استوری ها و استوری تلینگ هم ماشاءالله مد شده داستان سرایی در کسب و کار. حالا من میگم روایتگری، بگی داستان سرایی خود بار منفی داره، روایتگری کسب و کار. ولی روایت هایی که روایت میشه روایت های وان من کمپانی هست، حالا وان من کمپانی هست، مال موفقیت های یک نفر با خواست خدا، دعای خیر پدر و مادر و بودن در زمان مناسب در مکان مناسب و البته شرایط دیگری. بعد تازه با همه این رو هم بگیری، این ربطی به شرکت مثلا تیزلندی که بالاخره 10 تا 12 تا 15 تا 18 تا کارمندانی نداره، توی اونجا من باید متفاوت عمل کنم. اینا رو به ما نمیگن. سولوشنی که به یک شرکت 20 نفره 30 نفره 50 نفره داده میشه با سولوشنی که برای چه میدونم سکینه دایقزه که میخواد 4 تا دونه مثلا اثر هنریش بفروشه دادن یکیه. این اشتباه هستی به نظر من اینجاست.
منظورم از واژه وردپرس همین بود، یعنی ارزون ترین امکان موجود.
خیلی وردپرس خوبه ها.
بله بله.
حالا من اصلا یه شرکت صادراتی دارم، مالی که دوستان ما شرکت اصلا خودش من گفت میخوام ایل بکنیم و یه شرکت بود 200 بنم. گفتم ببین تو چی کار میکنی؟ گفتش که ما معمولا میریم توی نمایشگاه خارجی، اونجا نمایندهمون میره قرارداد میبنده و میاد. گفتم مدل ورودی ها چیه؟ گفت مدل ورودیمون معمولا ارتباطات اینی. گفتم خودت اصلا سایت نمیخوای؟ اونا میخوان بکنه. خب اوکی، اون سایتی که تو میخوای فقط وردپرسه که یه صفحه داشته که دو بروشورت میزنن بیا، یه صفحه لید جنریشن هم میخوای که اونجا فقط اطلاع تماس و ایمیلشو بزنه، موضوع رو بزنه، شما بهش زنگ، همین کافیه. گواره گفتم این وردپرسه. بله خیلی از بیزینس ها فقط وردپرس جواب میده، منتها این گونه نیست تمام بیزینس ها با این ترتیب باشن، تمام بیزینس ها به همین نیاز شده. این اشتباهی که یه دونه سولوشن دارن و بدون استثنا به همه میدن، در صورتی که برای بیزینس های مختلف سولوشن مختلف باید دارن. اینجا اون نکته من اینجا
دقیقاً من پس یه بار اینو دوباره بگم، سولوشن وردپرس او غلط است برای کسب و کارها. وقتی که من یک نسخه دارم و برای همه به کار میبرم، یعنی دانش کافی رو ندارم. این جمله کاملش اینه. من منظورم این نیستش که سئو بد است یا مثلا وردپرس بد است یا اینکه مثلا واسه بعضی کسب و کار
ارائه وردپرس به همه غلطه.
به همه غلطه. یعنی وقتی ما از اینجا داریم شروع میکنیم دانشمون کافی نیست. البته بقیه موارد رو امروز کاملا گفتیم. ولی خیلی از این دوستان اتفاقا سایتایی که دارن که کار شده، تخصصی براشون اجرا شده، حالا توی بقیه جریان اون نکاتی که گفتیم اتفاق افتاده بود و به هر حال فرصت رو برای همیشه از دست داده بودن. میخوام بگم که این رو بیشتر در تایید اون گفتم که وقتی که ما خیلی ارزون نشون میدیم، میگیم خیلی با هزینه کم تو میتونی خیلی موفق بشیم، یه جایی کار مشکل داره. خب اگه اینقدر راحت هستش، چرا مثلا اینقدر آمار فیل ما بالاست؟ با این تعداد ما داریم فیل داریم توی هر سال اتفاق میفته. پس راه با این هزینه به این راحتی به نتیجه نمیرسه. یه ذره من فکر میکنم که جای مشاوره در تمام ارکان تصمیم گیریه ما ایرانی ها جاش خالیه. در مورد همه چیز، شما یه منزلی میخواین اجاره بکنید، ما مشاور نداریم. یه ماشینی میخواین بخرید، مشاور نداریم. یه ویلایی رو میخواین برید سرمایه گذاری بکنید، مشاور نداریم. تو بورس میخواین بریم، با حرف دوستمون میریم. الان هم این بحث ای کامرس که بالاخره عرض کردم، امیدوارم که این ساید واژه شغل مستقل به عنوان سئو کار رو واقعا دوستان بیان و کمک کنن تا باز تعریف بکنیم. اگر کسی داره راجع به گروه دیجیتال مارکتینگ صحبت میکنه از بیزنس دیزاین، یعنی قبل از اینکه اون طرف اجازه به خودش بده بگی که من یه سایتی میخوام مثل فلان همکارم، بگی ببخشید من با شما نمیتونم کار بکنم. شما از کجا میدونی یوزرت چی میخواد؟ از کجا میدونی کاربر شما چه جوری نیازشو مرتفع میکنه؟ از بخش طراحی کسب و کار، بعد افرادی بیان راجع به یو آی اظهار نظر بکنن، MVP واقعا فیدبک گرفته بشه، آنالیز تخصصی روش اتفاق میفته و این کسب و کار یکی دو بار در این مرحله بره بیاد، هزینه بالا، زمانی در حدود یک سال یک کسب و کار به وجود میاد. اگر دوستانی توی بخش‌های صنوف غیر اکوسیستم ما دارن این کارو میکنن، من واقعا دستشون رو میبوسم. این اون راهی هستش که در دنیا سیستمایی که استفاده کردن واقعا به نتیجه رسیدن و خب بپذیریم که ساید خیلی خوبش هم برای مصرف کننده است، یعنی اون رضایتی که ما دنبالش هستیم که منتج به این بشه که جایگاه کسب و کار ای کامرس در ایران ترقی بکنه، خود مردم هم، خود مصرف کننده است. این که ما چه تصمیماتی میگیریم، چه قبول در میاریم، واقعا در کوتاه مدت است اگر مصرف کننده به اون رضایت نرسه. اگر ما 10 تا 20 تا برند هر سال نداشته باشیم که رشد محسوسی داشته باشن به واسطه اینکه علمی کار کردن، تحقیق درستی انجام دادن، اینا بقیهش به نظر من همه کوتاه مدت، یه پولی امروز در میارن، بعد برای نگه داشتش یه شرکتی هست خیلی از ما میشناسیمش، واقعا در سالهای مثلا شاید بهتون بگم از 84-85 تو خیلی از تبلیغات به صورت کاغذی شروع کرد، اومدن قوی شدن. امروز من به عنوان، شاید خیلی سارو ما ندونیم، بالاخره خیلی هم در سیستم ممکنه بعضی جای لزومی نداره شده باشه افراد با همه شفاف باشن، ولی اون چیزی که من از بیرون دارم نگاه میکنم احساس میکنم حالا کار ما شده، کار این دوستان این شده که ما پول اینوست کنیم با چراغ در تاریکی دنبال اون فرصت های گذشته بگردیم. خیلی حیفه. یعنی این کسب و کار انقدر در هم تنیدگی داره با عوامل مختلف، یک اشتباه کوتاه همه چیز رو از بین میبره. مثل که شما تو دستتون پر از الماسه، یه دونه سنگ جلوی پاتون میتونه این فرصت ازتون بگیره، تمام ثروت رو از بین ببره. خواهش میکنم به این توجه داشته باشیم. مثال افرادی که این اشتباه رو انجام دادن و الان نیستن بسیار زیاده. آقای کیایی از دوستان بسیار خوب منه و واقعا از آدمایی که واقعا پیشرو هستن توی اکوسیستم. شاید 20 سال پیش ایشون سایت ایستگاه رو درست کردن. سیامک جان، اگر برای نگه داشتن جایگاه سایت ایستگاه.com در گوگل هنوز ایستگاه اون شکلیه، با کمال احترام تو مردم ما رو از یه فرصت بزرگ محروم کردی. واقعا ما دنبال این میگردیم که قدیمی‌هامون هنوز باشن کنارمون، نسخه های آپدیت که از بهتر قطعا حتی هنوز هست، من گردم سر میزنم، ولی من دارم راجع به اختلاف اون جایگاه، یعنی به عنوان یک مدیر کاش که سیامک بده یه بار برای همه این رو بگه. اگر دلیل، من واقعا خبر ندارم، اگر دلیل این بوده میشه به عنوان یکی از بارزترین نمونه ها به عنوان کیس استادی و اشتباه استراتژیک راجع بهش صحبت کرد، یا دوستان دیگه که برای اون پافشاریشون برای ثبت جایگاه
کار میکرد هیچ کلمه‌ای که تازه الان میبینیم نمیدیدیم، چون مثلا کلا 100 درصد بالا تقریبا دستش 90 به بالا دستش بود، ولی عقب موندنش از تغییرات باعث شد. حالا این در به خاطر سئو بود، آیا به خاطر موضوع دیگری؟
شاید همینجا بتونیم دعوتش کنیم یه روز
بشه. آره. شد که ایسکا نماند،
اون ایسکا نماند، تا الان شاید یه بیزنس
مفاجئه شد. با آرمان والی داشتم چطور شد. حالا اینجا
در ایسکا چه گذشت؟
ایسکا نشد، ایسکا نمون به الاخر. حالا خیلی خب، دیگه صحبت دیگه هم هست؟
نه، من از دعوتتون متشکرم.
خواهش میکنم.
امیدوارم این صحبت، چون اون ویدیوی قبلی برای در دسترس همه ممکنه فعلا نباشه و خب خیلی براشون سوال ایجاد شده بود و هر حال سی ام کانف هم سیاستی خودش رو داره، من بیخبرم که تو چه پروتکلی اون ویدیو در اختیار سایرین قرار میگیره.
20 روز بعد
برای وظیفه دونستم، برای اینکه خدایی نکرده ناخودآگاه کسی رو مکدر نکنم و از طرف دیگه خیلی شفاف اون نقدی که دارم دوباره مطرح بکنم. هر کدوم از دوستان جایی از صحبت‌های من رو باش مخالفت دارن، با کمال احترام من در خدمتم پاسخگو هستم. اگر اشتباهی کرده باشم تمام قد عذرخواهی میکنم، خواهش میکنم اگر نکاتی هست که احتیاج به صحبت بیشتری داره دوستان دیگه هم مشارکت بکنن، ما نظرات مختلف رو داشته باشیم به نفع صنف ما، همکاران ما و در نهایت مصرف کننده ها هستش. این اتفاق افراد بسیار زیادی تحت تاثیر قرار داده و من فکر میکنم که اصلاح کردنش حتی 10% بتونه آثار خیلی خوبی رو برای کل اکوسیستم داشته باشه.
این صحبت اصلی درباره بحث سئو خب تمام شده نیست. حالا ما درباره فقط سئو گفتیم، الان درباره شبکه‌های اجتماعی هم همین هست، درباره چه میگم کانتنت و محتوا هم همین هست، توی طراحی سایت هم همینه. مثلا طرف میاد میای طالبی یه سایت میخوام با این مشخصات، مثلا میگم واقعیه، من برنامه کاستومر کلابی که دیدم گیم فیکشن دیدم اینی که طرف بیاد ثبت نام بکنه، بعد اگر یه لینکی داشته باشم که این لینک رو ببرم جاهای دیگه بذارم، افرادی که با اون لینک میان ثبت نام میکنن به ازای ثبت نامشون یه پولی بگیرم، هم افیلیت مارکتینگ رو میاد کامل‌تر با گیم فیکشن کاستومر کلاب. بعد اگر این افرادی که با اون لینک اومدن ثبت نام کردن، از این بعد هر چی خرید کردن من دوباره خرید بکنم، و بعد اگر کسایی با اینا دوباره شیک کردن دوباره به لایه بالاتر هم برسه و بعد از اون طرف دوباره از اونم سود بگیرم. من نگاه کردم میگم فلانی اینی که میگه اولا هرمیه، باید پاشی بری به ادارات بازرگانی مجوز بگیری، دو اینی که داری پیاده میکنی با توجه به مدل داری به ضرر میرسه، چون اونجاها هرمیا حواسشون هست دو شاخه میکنن اینو، ولی تو اولا اینو نیدی باز بود و قطعا شکست میخوری و قطعا از لایه 3 به بعد شروع میکنی تو ضرر. و سوم حالا مجوز و حلال و حرام و درست اصلا ما این کار ندارم، آقا پیاده سازی این حدود 200 میلیون هزینه است، اینو میخواد اینو میخواد اینو میخواد اینو میخواد، میگه نه و یک عجب با وردپرس 5 شما میرم آنم آه پیدرت خوب با من خودم از سال در 79 شمسی دارم کود نینی نیستم یه امکان نگم گفته میکنم گفته پول دور نریست. میریم ما الان با این تیپ آدم هم رو برسیم، حالا فقط این ایده درست است غلط است بالاخر این مشاوره های غلط، و بعد این یک سال دو سال رو میدونن آخرش هم نه خود یارو بد به هم خود یارو بد به هم خود یارو این کسب و کار به اون چیزی که میخواسته نمیرسه و کلا نسبت به کسب و کار آنلاین بدبین میشه. سئو کارا دزدن، این اینستاگرامیا اونو دزدن، طراح سایت دزدن، این کلمه‌ای که داره مصطلح میشه حواسمون باشه داره زیاد میشه. ماها دزد نیستیم، من دزد نیستم، آقای ادال دزد نیست، ماجرا اینه که قول‌های بیهوده و اشتباه داریم. بیایم با هم دیگه حرف بزنیم. این صحبتی که ما داشتیم فقط یک فتح باب بود برای اینکه صحبت‌ها رو شروع بکنیم، اصراری بر درست بودن صحبت‌ها نداریم، ولی اصرار بر این داریم که باید شروع بکنیم به حرف زدن.